بسم الله الرحمن الرحیم. سر ایمان، وحدت وجود و ایدئولوژی قدیر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله المؤمن. 1. به قول مرحوم فروغ فرخزاد، آن پرنده خوشبختی که از همه خانه ها پرکشیده و رفته، همان ایمان است. ایمان نیز همچون بسیاری از واژه‌های کلیدی فرهنگ، لفظ و معنایی سهل و ممتنع است که به بیهودگی بر زبانها جاری و لغلغه زبانهاست و تقریبا همه خود را مؤمن می‌دانند، اگر مخلص و اولیاء الله و عارف بالله ندانند. و این حداقل انتساب دینی ما به خودمان است، در حالی که علی علیه السلام که امیر مؤمنان است در خطبه بیانش می‌فرماید: مؤمنانی که در قرآن آمده اند ما ایم. و خود خداوند خطاب به خاتم النبیین می‌فرماید: تا قبل از این چه می‌دانستی که ایمان چیست؟ 2. نقد ترین و رایج ترین مفهومی که از لفظ ایمان در قرآن کریم حضور دارد همان باور است. آنان که ایمان دارند به خدا و عالم غیب و رسولان و کتابهایی که بر آنان نازل شده است رستگارند، که در اینجا منظور باور داشتن ندیده هاست، زیرا این نوع ایمان موجب رستگاری است. ولی در جای جای قرآن سخن از باور نکردن معجزات عینی و محسوس انبیای الهی از جانب کافران است که نه تنها بر باورشان به حقانیت انبیا نمی افزاید که منکرتر و عدوتر هم می شوند. 3. پس ایمان به معنای باور کردن دارای درجات است: ایمان به محسوسات، ایمان به معقولات نامحسوس و ایمان به حقایق نامعقول، ایمان حسی، ایمان عقلی و ایمان قلبی که هر یک نیز دارای درجات و انواع است: ایمان سمعی، ایمان بصری، ایمان لمسی و ایمان قیاسی، ایمان علیتی و ایمان عاطفی و ایمان اشراقی و روحانی. 4. در قرآن کریم نیز انواع و درجات ایمان به وضوح مذکور است، ولی یک امر در مورد همه انواع و درجات ایمان و باور وجود دارد و آن این که امری از جانب خداست و هیچ کس بی اذن الهی نمیتوان ایمان آورد. برخی از ایمانها به دل الهام می شود و برخی در دل نوشته می شود و برخی از طریق نزول فرشته الغام می شود. و نیز سخن از ایمان فوق ایمان است که دال بر درجات بی انتهای باور در بشر است. 5. برخی از انسانها در باور کردن محسوس ترین امور عاجزند، که انسان مدرن عموماً به چنین وضعیتی دچار شده و مستمراً بی ایمانتر و ناباورتر و مشکوکتر و وسواستر شده و تا جنون و فروپاشی روان به پیش می رود، که حاصل ناباوری کامل به هر چیز و کسی است. 6. دیدن و شنیدن و چشیدن و لمس کردن و بوییدن یک امر است و درک و فهم این یافته ها امری دیگر است و باور کردن این یافته نیز امری سوم است و این سه مرتبه کلی از ایمان است. و امروزه بسیاری از مردمان در سراسر جهان حتی در مرتبه اول ایمان هم مسئله دارند، زیرا حواس پنجگانه در عصر زندگی صنعتی به تدریج دچار بی‌حسی و رخوت و مرگ می شود، تا چه رسد به دو مرتبه دیگر ایمان. 7. می بینیم و نمی بینیم، می فهمیم و نمی فهمیم، باور می کنیم و نمی کنیم، این است مسئله. بی‌اعتمادی به جهان که برخواسته از بی‌اعتمادی به خودمان است، بی‌اعتمادی به محسوسات و عقل و ادراک. 8. وقتی اوضاع چنین است، پس ایمان به خدای نادیده و عالم غیب محلی از اعراب ندارد، در حالی که همه دم از ایمان به خدا میزنند و خود را عارف میدانند، در حالی که از باور ابتدایی ترین امور عاجز و دچار مرض شک و وسواس هستند. پس معلوم می شود که این خدا باوری به شیطان پرستی نزدیک تر است و پرستش یک وهم یا جن و شیطان است. 9. در اینجاست که قرآن کریم بسیاری را کور و کر می خواند که در این حال خود را هدایت یافته می دانند و در آنچه می کنند شکی هم روا نمی دارند و این داستان اکثر بشریت مدرن است. 10. چه می شود که می بینیم و نمی بینیم و می شنویم و نمی شنویم و به زبان بهتر گوش می دهیم ولی نمی شنویم. نگاه می کنیم ولی نمی بینیم، فکر می کنیم ولی نمی فهمیم، زندگی می کنیم ولی زنده نیستیم، هستیم ولی نیستیم. نه زنده اند نه مرده و نه هستند و نه نیستند. قرآن. این حاصل بی ایمانی و ناباوری است نسبت به محسوس ترین واقعیت ها. 11. اصلاً دین و کتاب خدا و رسالت انبیا جز برای به باور رسانیدن بشر نسبت به واقعیت ها نیست، از محسوسات تا معقولات و تا روحیات. این یکی از علائم پست تر بودن اکثر مردمان نسبت به حیوانات است، زیرا حیوانات دریافت‌های حسی خود را باور دارند و لذا حیات حیوانی مطمئن‌تر و باعزت‌تر و سالم‌تر از ما دارند. 12. قرآن را که می‌خوانیم گویی با کلام والدین با کودکان خود روبرو هستیم که ابتدایی ترین محسوسات را به کودکان خود متذکر می‌شوند که نگاه کنان درختان را، حیوانات را، آسمان و پرندگان را، شتر را که بار می کشد و گاو را که شیر می دهد. اینها را باور کنید ولی اکثر مردمان باور نمی کنند. بخش عظیمی از آیات همین گونه اند، برای همین است که انسان متکبر و مدعی و کوروکر در مطالعه قرآن احساس حماقت و اهانت می کند که عین حقیقت است، زیرا ابتدایی ترین واقعیات را باور ندارد، چون با همه چیز بازی می کند و به هیچ چیزی تعهدی ندارد، از جمله به خالق جهان. از این منظر بایستی معمای ایمان را دریافت و راز کفر را، یعنی راز باور و ناباوری را، به بودن و نبودن و نهایتاً به بود نبود. 13. پس بدان که باور به لحاظ وجودی دارای سه مرحله و درجه است: باور به بود، باور به نبود و باور به بود نبود، یعنی ظهور غیب، یعنی باور به محسوسات، باور به معقولات و باور به غیبی که به عرصه محسوسات آمده است، مثل بینات و معجزات و کرامات و نهایتاً انسان الهی که کاملترین غیبی است که به عین آمده است، که خلیفه خدا و ظهور حق است و این کاملترین و عاری‌ترین باورهاست و ایمان کامل. 14. عالم محسوسات همان عالم آیات هستند که نشانه های الهی و غیبی در عالم محسوسات هستند، یعنی جهان اشیا، و این باور به بوده است. مرحله دوم عالم معقولات است که به صورت بینات رخ می نماید که این باور به نبوده است، و مرحله سوم ظهور حق و باور به آن است که عرصه ولایت و امامت و هدایت و سیر الالله است که باور به بوده نبوده است. 15. ولی اکثر مردمان در همان مرحله نخستین باور که باور به بود یا محسوسات است درمانده و سرگردانند، ولی لذا جز تقلید نمی دانند، یعنی در همان دوره کودکی خود متوقف شدند، یعنی مرحله آب، بابا، نان، آن مرد آمد، آن مرد با اسب آمد، یعنی فرق کسی را که با اسب می آید از کسی که با ماشین می آید و یا پیاده می آید را نمی دانند و فقط آمدن را می بینند، و گاه حتی فرق آمدن و نیامدن را هم نمی دانند و اصلا بودن و نبودن آن کس را تشخیص نمی دهند. آیا می خندید و گریه نمی کنید؟ قرآن. مسئله این است. 16. آدمی از باور به محسوسات به سوی باور معقول می رود و از آنجا در حریم باور به منقولات الهی وارد می شود که معارف قدسی و متافیزیکی است که در این باور فوق حسی و فوق علیتی است که شهود توحیدی پدید می آید که غایتش لقاء الله است که دیدار با نبوده است و این ایمان بود نبودی است که کمال ایمان است. 17. باور آنچه که هست آدمی را به باور آنچه که نیست می رساند و این باور نیستی را به عرصه هستی می آورد و این بیانی از خلق جدید عرفانی است. 18. در آیات و روایات آمده است که در بهشت چیزهایی هست که حتی در تخیل و تصور بشر هم نمی گنجد. و این باور به محالات است که این قدرت خلاقه از عدم به وجود است. پس قدرت خلق سراسر از ایمان و باور است، به خصوص باور به قدرت آفرینش در انسان و بدان که خداوند جهان هستی را از چنین باوری آفرید و لذا مؤمن از اسماء نخستین خداوند است و لذا آدمی هم چون خداوند را باور کند همچون او مؤمن می شود، یعنی باور به این که جهان هستی از عدم آفریده شده است و خداوند به آنی آن را آفریده است. پس باور به چنین خدایی قدرت خلاقه الهی را هم در انسان ایجاد می کند. 19. پس بدان که همه تفاوت‌ها در میان آدم‌ها به لحاظ قدرت مادی و معنوی برخواست از باور به اراده خلاقه خیشتن است در درجات. 20. اگر آدمی به راستی باور کند که ذاتاً خلیفه خداست و حامل همه صفات و قدرت‌های خداست، این قدرت به فعل می‌آید و انسان کامل حامل ایمان کامل به این عقیده است. 21. باور به این که همه موجودات و اشیاء محیط ما آیات الهی هستند و خداوند با آنهاست در درون و برونشان، پس همه اشیاء الهی هستند، ما را به همه درجات ایمان تا لقاء الله می رساند. 22. بزرگترین دشمن باور بازیگری با جهان و جهانیان به خصوص با خیشتن است. برای همین از ویژگی کافران لعب و لهو، یعنی بازیچگی و بازیگری است. به همین دلیل اشد کفر فرهنگی و فرهنگ کافرانه را در اهل سینما می‌یابیم، به خصوص در سینمای به اصطلاح قدسی که مسائل متافیزیکی و زندگی انبیا و اولیا را به تصویر می‌کشد که حداقل دین باوری در جامعه را به طرزی به غایت هنرمندانه ریشه‌کن و مسخره می‌کند. 23. اصلا اراده به بازی کردن معلول ناباوری به چیزهایی است که با آن بازی می کنند. کودکان بزرگترین حجت این ادعایند. 24. و تنها عقیده و معرفتی که اراده به بازی کردن با چیزها را در آدمی نابود می کند، مکتب وحدت وجود و باور به حضور خدا در هر خلق است. پس وای به کسانی که با این باور بازی می کنند که خود تبدیل به شیاطین می شوند که شاهدیم. عرفان بازی. 25. باور به بود نبود قدرتمند ترین نابود کننده بازیگری در بشر است، یعنی باور به حضور خدا در جهان و باور به حیات پس از مرگ. 26. انسان اگر به راستی حیات پس از مرگش را باور کند و حساب و کتاب قیامت را، بازی در او می‌میرد. 27. اگر قرآن باور به خدا و عالم غیب و رسولان الهی را مایه رستگاری می داند، پس باید اعتراف کنیم که فقط انگشت شمارانی از مردم جهان چون این باوری را حقیقتاً دارا هستند و ما بقی با این اعتقادات بازی می کنند. 28. برای همین است که در قرآن کریم حساب مؤمنان ورای تعلقات مذهبی است، یعنی مؤمنان یهودی و مسیحی و اسلامی و دیگر مذاهب در یک رده و جایگاه وجودی قرار دارند و این مؤمنان همان عارفانند که جایگاه فرا مذهبی و فرا فرقه‌ای دارند همچون امامان ما. 29. یعنی کسی که به راستی ایمان آورد و خدا و غیب را قلباً باور نمود، دیگر انسانی الهی است که همانقدر که مسلمان است، یهودی و مسیحی و بودایی و زرتشتی هم هست، زیرا با همه پیامبران محشور است چون بر غیب عالم ورود کرده است. 30. گفتیم که ایمان یعنی وجود باوری، و وجود باوری یعنی باور به حقیقت جاودانه موجودات عالم به عنوان نشانه های الهی و حضور حق، همانطور که دوست داریم خودمان این گونه باشیم و دیگران همچنین باوری به ما داشته باشند، یعنی باوری الهی و حق و جاودانه. 31. وجود باوری یعنی بود باوری، یعنی حق باوری در موجودات عالم، زیرا فرمود خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست را بر حق آفرید، قرآن، و این گونه است که بازی می میرد. آیا پنداشتید که جهان را به بازی آفریده ایم؟ قرآن. 32. پس از جمله نشانه ایمان و وجود باوری، حرمت به جهان و جهانیان است، از سنگ و گیاه و حشرات و حیوانات و آدمیان. 33. بنگرید که چگونه جهان مدرن به سراشیبی بازیگری و مسخرگی و حجب تا سرحد نابودی می رود و حتی خود مسخرگی تبدیل به هویت شده است و این کفر تا سرحد خود نابود سازی است. رسانه ها بزرگترین حجت این ادعایند که روح حاکم بر آنها مسخرگی و حجب و بازی است و به قول علی علیه السلام هر جنگی اولش بازی بود. 34. وجود مقدس است، پس وجود باوری موجب قداست نفس بشر است و این همان ایمان است. 35. این تجربه مسلم است که آدمی همواره به باورهایش میرسد و اگر در پایان هر تجربه ای به بتالت و شکست میرسد، حاصل باور اولیش در باب آن امر بوده است. چون در کاری به بنبست رسیدی، به نیت اولیه آن بازگرد تا علتش را فهم کنی. علی علیه السلام. 36. پس ایمان که معنای عقیدتی آن در همه مذاهب ایمان به خداست، فقط و فقط حاصل خدا باوری در جهان و زندگانی دنیاست، یعنی وحدت وجود، یعنی باور به خدایی زنده و فاعل و حاضر و ناظر و موجود و مطلق در جهان پیش روی. 37. آنچه که باور دینی را تبدیل به خطرناکترین بازی ها کرده است، فرافکنی خدا و آخرت و آسمان است و این ایمان ضد ایمان است، ایمان به خدایی که جایی هست و جایی هم نیست، گاهی هست و گاهی هم نیست، هر جا و هر گاه که بخواهم هست و نخواهم نیست، و این معامله است که آدمی با وجود خودش می کند و این عین بازی با وجود و وجود بازی است و این نه خداست و نه وجود، بلکه فقط آنچه که نیست این گونه در خیال ما قابل بازی است. این بازی با نابودی است که انسان را به نابودی می کشاند. این عین عدم پرستی است و این است که در پایان هر بازی میل به نابودی اسباب بازی پدید می آید. 38 این است که می‌فرماید از مردمان پیروی مکن که اکثراً جز توهمات خود را پیروی نمی‌کنند. قرآن این توهم پرستی همان بازی با عدم و عدم پرستی است. 39 مؤمن بازی نمی‌کند. این کلام علی علیه السلام نشانه محکمی بر میزان ایمان است. 40 همانطور که گفتیم در قرآن کریم آشکارا در میابیم که ایمان به عنوان نور خدا در انسان و سر وجود یک داده الهی است و بی اذن او کسی نمیتواند ایمان آورد، هرچند که شرایط یافتن ایمان از خدا هم معلوم شده است. کافران نجواکنان میگویند ای کاش ما همچون مؤمنان بودیم، ولی آنچه که مانع ایمانشان است این است که در همان حال در گناهان خود اصرار دارند. قرآن 41 پروازه هست که همه گناهان به نوعی حاصل بلحبسی و مسخرگی و تنوع پرستی است که صور بازیگری بشر است. پس آنچه که مانع ایمان کافران است مذهب اصالت بازیگری در آنهاست. در قلوبشان بازی می کنند. قرآن 42 پس ایمان از جدیت و تعهد و ثبات در اندیشه و عمل است که در نقطه مقابل بلحبسی و تنوع طلبی و بی‌وفایی قرار دارد. و این است که اموری همچون نظافت و نظم و انضباط از علائم ایمان قلمداد شده است که دال بر جدیت و وفا و ثبات و قداست است. 43 هرگز مپندار که انسان بدقول و بی‌نظم و انضباط و کثیف و باری به هر طریق را ایمانی باشد. انسانی که معتقد به حضور خدا در جهان است چگونه می‌تواند بی‌وفا و لاابادی و هر دنبیل باشد؟ 44 پس یقین دان که مؤمن حقیقی کسی است که باورمند به حضور خدا در جهان است، پس بی تردید در جستجوی دیدار اوست. اهل هدایت کسانی هستند که روی خدا را جستجو می کنند. قرآن حجتی کامل تر و واضح تر از این برای تشخیص ایمان نیست. 45 مؤمنان همه مذاهب دارای اخلاق الهی می باشند و لذا به آسانی شناخته می شوند به نظافت و نظم و آرامش و ادب و صلح و قناعت و خرد و صبر و شجاعت و سخاوت و عدالت و محبت به همگان و احترام به همه مذاهب الهی و دوستی با پیامبران خدا. 46 مؤمن یعنی موجود. با آنکه وجود دارد نیازی به اثبات وجودش ندارد، پس نیازی به تلاش‌های مذبوحانه و ریایی هم ندارد و در تقیه است الا به رسالتی. 47 وجود حاصل باور به موجودات است به عنوان نشانه‌های حضور خدا در جهان، و این یعنی ایمان که احساس امنیت کامل در جهان و در محضر حق است، زیرا در حضور خدا چه جای ترس و وحشت از غیر خداست و چه نیازی به این همه بیمه ها. 48 و آنکه وجود دارد نابود شدنی نیست، زیرا حس جاودانگی دارد، پس سلطان عالم است. 49 ای جماعت انس و جن، اگر می توانید از افکار هستی خروج کنید، ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی رحمان. خروج از هستی یعنی تن دادن به نیستی، و نمی توان سالک وادی فنا شد الا به یاری یک سلطان وجود که یک مؤمن کامل است. و در این صورت است که انسان موجود در وادی فنا دست به کار خلق جهان دیگر و برتر می شود، همانطور که علی علیه السلام اظهار می کند. 50 کمال ایمان، ایمان اسلامی شیعی است که ایمان به وجود خیشتن به عنوان خلیفه خداست. این همان ایمان به منقولات قرآنی شیعی است، یعنی ایمان به قدرت آفرینش برتر. پس این ایمان به رحمت مطلق و عشق خدا به بشر است که بشر را در مقامی برتر از خودش قرار داده است و راه و روش دستیابی به این قدرت برتر را هم از طریق انبیا و اولیایش به او تعلیم داده است و این ایمان کامل اسلامی شیعی است. 51. اتقو یعنی بازی مکن و بترس از بازیگری و مسخرگی در حضور خدا. 52. اتقو یعنی آدم باش، وجود داشته باش، خودت را به بازی مگیر، باش، کن. 53. وای به حال کسانی که در محضر بوده نبود، یعنی ظهور حق از انسان، بازی می کنند و با او و معارف و اوامرش مکر می کنند، یعنی با امام عصر خود و نیز با رسول رحمت خدا و اسوه محبت الهی و شریعت او، یعنی مسلمانان. پس دریاب راز این همه فتنه و فساد و جنگ و جنون و جنایت در جهان اسلام را و نیز راز هزار سال بازی مسیحیت با مسیح و دینش در اروپا و عذابها و جنایات آن. و چون دست از این بازی کشیدند، لااقل به لحاظ دنیا به عیش و اقتداری رسیدند و بنی اسرائیل که به خاطر بازی و مکر با موسی کلیم الله و احکامش هزاران سال است که سرگردان و بی خانمان هستند که در آخر الزمان در دوزخ اسکان گزیدند، دوزخی به اسم اسرائیل. 54. بازی با بود، بازی با نبود و بازی با بود نبود. این است مراتب بازیگری های بشر و دوزخ هایش. 55. آدمی حق ندارد حتی با سگ و گربه بازی کند و یا شاخه درختی را به قصد بازی و هوس بشکند تا چه رسد بازی با سایر آدم ها و بازی با انبیا و اولیا و بازی و مکر با خدا. هیهات. 56. انسانی که با مقدس‌ترین اعتقادات خودش بازی می‌کند، خداوند کور و کرگونگش می‌سازد تا حتی محسوسات را هم باور نکند تا چه رسد معقولات. 57. انسانی که امری را با حجت‌ها و بیانات حسی و عقلی و تجربی درک کرد، چون با این ادراکش بازی و مکر و انکار نماید، حتی هوش حیوانیش را هم از دست می‌دهد و این سقوط به عنوان عذاب الهی نه امری از برای وجود انسان که از ذات وجودش وی را از هر باور و ادراکی ساقط می‌کند. 58. وقتی حقیقتی را که دل و جان و وجدانت درک و تصدیق کرده مورد بازی و مکر و انکار قرار دهی، در واقع قلب ادراک و شعور و باورت را انکار کرده ای و این است راز کور و کر و گنگ شدن و قفل گشتن دل و حماقت محض. ظلم نمی کنید الا به خودتان و خداوند به شما ظلم نمی کند. قرآن. 59. انکار خدای خیالی یعنی خدایی که نیست موجب نابودی هوش و حواس پنجگانه نمی شود و چه بسا اتفاقاً آن را متمرکز هم می کند و این است که چنین منکرانی در دنیا صاحب قدرت می شوند و در علوم دنیوی بیشترین رشد را دارند. ولی انکار بینات و اولیای الهی که ظهور بود نبود هستند موجب نابودی باورهای حسی می شود و حماقت آشکار رخ می نماید، زیرا ظهور وجود مطلق در قلمرو به محسوسات است که قلب حواس را منور کرده است. پس انکار این نور قلبی است که موجب کوری و کری و گنگی و مرگ دل می شود. در این معنا بمان. 60. بی ارادگی و بی عملی انسان به عقل و علم و تجربیات خودش داله بر ناباوری او به خیشتن است و این همان بی ایمانی و کفر است که حاصل انکار بینات و حجتهای الهی از مؤمنان و اولیای خداست، یعنی انکار ظهور بود نبود و و این بزرگترین معضل این دوران است، یعنی بی ارادگی و بی عملی به همان علم و عقل محسوس و دنیوی خود. 61. ایمان اولین اسم و صفتی از بشر متدین است که منظور نظر احکام شریعت قرار می گیرد و عبودیت را می طلبد، و لذا همه احکام به خصوص عبادی دین در قرآن فقط اهل ایمان را مخاطب قرار می دهد، مثل نماز، حجاب، زکات، جهاد، بیعت با امام، امر به معروف و نهی از منکر و غیره، که جمله احکام سیر الالله و سلوک عرفانی هستند و تقرب الالله را تا لقاء الله می پیمایند. یعنی خداوند در کتابش فقط رسول و مؤمنان را به طور مستقیم مخاطب نموده است، چرا که به او وصل شدند و او را در دل خود می شناسند و باورهای دینی در دلشان نشسته است. مگویید که مؤمنانیم، زیرا هنوز اسلام در دل شما وارد نشده است. قرآن. یعنی اعتقادات شما تبدیل به باور قلبی نشده که ارادتان را شامل شود و اراده دینی یابید. 62. یعنی تا زمانی که آدمی دارای صفات کافرانه است و از گناهان به لحاظ نفسانی رهایی ندارد، دلش ایمان نیاورده است. یعنی کسی که هنوز نگاه و احساس هرزه دارد و به دنیا حریص و به مردمان حسود است و تا به تحمل دوستی با مؤمنان را ندارد و به سوی بزهکاران میل می کند، هنوز از اهل ایمان نیست. ولی مؤمن ممکن است به ناگاه مرتکب معصیتی کبیره شود، ولی آن گناه در او صفت و میلی دائمی نیست، و بلکه لحظه ای دوچار وسوسه شیطانی شده و عمل زشتی انجام داده است که بلافاصله از آن نادم و توبه کار می شود. یعنی ارتکاب به گناه مؤمن را تا مدتها به لحاظ وجدان عذاب می دهد و تا دم مرگ هم حتی یادش عذاب آور است. ولی غیر مؤمنان چه بسا با ارتکاب یک باری گناه به آن گناه ابتلای دائمی یابند. 63. دل کانون اراده ذاتی بشر است که همه امیال از آنجا برمیخیزند و ذهن را برای تحقق آن میل به تدارک و فعل با می‌دارد. پس تا دل آدمی به امری باور نکند، آن امر در اراده فرد جاری نمی‌شود و تبدیل به هویت نمی‌گردد. پس بی عملی به اعتقادات واضح‌ترین نشانه بی ایمانی است. 64. پس اگر دل کانون عمیق‌ترین باورهاست که کل وجود را فرا می‌گیرد و وجود را مأمور به باورها می‌سازد، بدین معناست که دل هم دارای حواس و هوش و ادراک خاص خودش می‌باشد. همانطور که خداوند از چشم و گوش و هوش دل سخن گفته است و نیز باور دل. 65. یعنی چشم و گوش و حواس بیرونی ما متعلق به سر و ذهن است و دل را حواس و اعضای نهان است که حقایق نهان را درک و باور می کند، همانطور که ذهن هم وقایع عیان را درک و باور می کند، یعنی دنیا را. 66. پس دل مأمور درک و حس و باور باطن جهان است و حقایقی که محسوس نیستند. پس این دل است که خدا و آخرت و غیب و وحی را فهم و باور می تواند کرد و نه ذهن. ولذا عقل که نور دین است نیز همان قوه فهم کننده دل است و نه سر. یعنی غیر مؤمنان را عقلی نیست. 67. پس غیر مؤمنان را نه عقل است و نه اراده عمل به احکام دین، مگر به تقلید و عادت و یا جبر و ریا و اکراه. و از آنجا که خداوند از اکراه در دین بیزار است، پس غیر مؤمنان را حکم به احکام شرعی و عبادی نکرده است. 68. تفکر نیز که ویژه مؤمنان است، حاصل تابش نور ایمان دل بر ذهن است. غیر مؤمنان فقط محاسبه و آرزو بافی و حدس و گمان پروری دارند و این کل کار ذهن آنهاست. حتی حافظه غیر مؤمنان نیز بسیار ضعیف و قشری است و هرگز احوالات و احساسات و مسائل باطنی گذشته را به یاد نمی آورند، زیرا درک باطن امور کار دل است و نه ذهن. 69. برای دلی که ایمان می آورد، تحت شعاع نور ایمان می تواند حتی باطن امور گذشته جاهلانه و کافرانه زندگیش را به یاد آورد که این ذکر است. 70. و نیز دوست داشتن و خوب هم که یک فرایند مؤمنانه و قلبی است، زیرا دل به نور ایمان زنده و خلاق می شود و محبت خلاقیت دل است، یعنی غیر مؤمن محبت نمی داند و نمی تواند. 71. یک پدیده زشت و تباه و میرا و حقیر و بی‌بنیاد نمی تواند دوست بدارد و نه دوست داشته شود. دل مؤمنی که به منشأ زیبایی و حقیقت و قدرت و رحمت و جاودانگی متصل شده، اول خودش و سپس سایرین را دوست می‌دارد، زیرا این ارزش‌ها را در خود و باطن دیگران می‌بیند. زیرا ظواهر میرای جهان دوست داشتنی نیستند و باطن را فقط کسی در می‌یابد که باطن بین شده باشد و دل چشم و گوش و هوش باطن جهان است. 72. و این است که تعلقات قلبی غیر مؤمنان از جنس محبت نیست، بلکه بستگی و بندگی و نیاز و ابتلا و عادت است و درگیری. لذا خداوند می فرماید اگر دیگران را دوست داشته باشید، در صورت ایمان خدا را به اشدش دوست دارید. یعنی محبت حقیقی برخاست از ایمان است که وجود آدمی را به سرچشمه هستی جاوید و حقیقت مطلق و زیبایی وصل می کند و دل غیر مؤمن فقط به پوسته میرای دنیا وصل است که جز فساد و تباهی نیست و جز فساد و تباهی نمی بیند، پس نمی تواند دوست بدارد. 73. دل کانون باطن بینی و غیب شناسی و راز باوری وجود انسان است اگر زنده به نور ایمان باشد. در غیر این صورت عجیب و غریب ترین و سر ترین و گیج و گنگ ترین کانون وجود است و همواره برای صاحبش گرفتاری و سرشکستگی و ابتلا و عشق و نفرت های سیاه و شر تولید می کند تا آنگاه که مورد طرد و لعن صاحبش قرار گیرد و تعطیل می گردد و گاه می میرد. 74. آنچه که دل را لایق دریافت نور ایمان از جانب خدا می سازد، تلاش صاحبش در رعایت تقوا و دوری از معاصی و ستم است، همانطور که قرآن کریم می فرماید و ذکرش رفت. پس نور ایمان و محبت اجر خدا به اهل تقوا است. 75. محبت به عالم و آدم محصول معرفت توحیدی و وحدت وجود است، یعنی باور به حضور خدا در همه جا و همه کس، و این باور کار دل است. پس همه مؤمنان اهل وحدت وجودند در درجات ادراک علمی، عینی و وجودی. این است که علی علیه السلام می فرماید که مؤمنان ما ایم و شیعیان ما که شعاعی از نور ما هستند. 76. ایمان نور باطن شکاف است که نورش تا ذات موجودات رسوخ نموده و باطن امور را استخراج و دیدار می کند. پس باورهای ایمانی جمله روحانی هستند. 77. گاه می پنداریم آنچه را که می گوییم باور هم داریم، در حالی که فاصله از گفتن تا باور قلبی داشتن از زمین تا آسمان است. 78. آنچه هم که نیت اعمال خوانده می شود یک امر قلبی ایمانی است که متکی به باوری ریشه دار در جان است. این است که غیر مؤمنان در حقیقت در هیچ عملی حامل نیتی ریشه‌ای نیستند و بر هوا و هوس و تقلید و واکنش‌های آنی عمل می‌کنند و تحت تأثیر شیاطین و خناسان و تبلیغات و ناس هستند و آنچه را که معمولاً نیت خود می‌نامند شعاری است که در بد به اقدام و در حین آن برای دیگران یا خود سر می‌دهند، که این شعارها اساساً توجیه و پوششی برای اعمال است و ماهیت اصلی اعمال را پنهان می‌سازد از چشم خود و دیگران. و اکثر این شعارها القاعات شیطان جهت زیباسازی اعمال زشت است. مثلا فرد در حین زنا کردن شعار عشق و ایثار سر می دهد و در حین خیانت کردن دعوی خدمت می نماید و غیره. 79. این است که خداوند اعمال غیر مؤمنان را بی بنیاد و زندگیشان را همچون تار عنکبوت می خواند و لذا هرگز رشدی نمی یابند، زیرا اعمال و تلاششان بی ریشه و قشری و جمله از بیرون و برای بیرون است، چون نیت ندارند، چون دلشان تعطیل است و ظلمانی، گویی که آنان را دلی نیست. قرآن. 80. و اما آنان که زمانی ایمان یافته بودند و آن را فروختند و به انکار رسیدند، حتی ادراک حسی و باورهای دنیوی خود را هم از دست می دهند. چرا؟ زیرا به هر حال منشأ هر ادراکی و باوری از دل است، حتی دل جامد و بی نور و بی ایمان. ولی آنگاه که دلی منور و بینا و شنوا و هوشمند و باورمند به باطن جهان شد و آن را انکار کرد، مغز ادراک و باورش را انکار و ذات خود را کور و کر نموده است. این مصداق چنین کسانی است که چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند ولی نمی شنوند. 81. همه دریافت‌های حواس پنجگانه ما از دل مرمی‌خیزد و به دل باز می‌گردد و تأیید و باور می‌شود. ولی ظاهر چیزی تا چنگی به دلمان نزند انکارش می‌کنیم و از آن روی برمی‌گردانیم. پس اگر ذات دل تعطیل و قفل شده باشد، دیگر کمترین احساس و باوری درباره مادی‌ترین امور هم نداریم و همه امور برای من علف خرس و فلعی است و بی‌حس و معنا. این وضع ایمان فروختگان است و انکار کنندگان آیات و بینات الهی که از بطن جهان رخ نمودند و انکار شدند، پس باطن جهان و روح حیات از دست و دل می رود. مردگانند، مپندارید که زندگانند. قرآن. 82. یعنی حتی مادی ترین و سطحی ترین دریافتای حسی ما هم بی ریشه در باطن و روح جهان نیستند و راز برخورداری و میل و احساس ما به زندگی از همین روست. پس وای بر زمانی که حق باطن جهان را دیده و شناخته ولی بعدن فروخته و انکار کرده ایم، پس ریشه خود در عالم وجود را زده و تبدیل به توفالی شده ایم در معرض باد. و همه این وقایع به خاطر دل است و از دل و بر دل است. 83. ما از طریق دل است که به زندگی و حواس و تجربیات خود روح می بخشیم و امور برای ما دوست داشتنی یا دوست نداشتنی و خواستنی یا نخواستنی می شوند. انسان دل ز دست داده و دل مرده بی اراده می شود و بازیچه زمانه و مردمان. 84. ذهن ما بدون دل بیشتر از یک ربات الکتروبیوشیمیایی نیست. آنچه که به امور زندگانی ما احساس و روح و اراده می بخشد دل است. حتی دلهای غیر مؤمن که هنوز ایمان را درک نکرده اند نیز از حد اقل روح و اراده و احساس برخوردارند. فقط دلهای کافر شده بعد از ایمان است که به راستی ساقط شده و سنگ می شود و صاحبش را در هوا رها می کند و بازیچه محض می سازد که از نباتات و حیوانات هم بی اراده تر است. این همان شقاوت و بدبختی و سقوط در درک اسفل است. 85. پس ایمان اتصال به روح وجود و باور به وجود و دریافت اراده وجود و قدرت خلاقیان است. 86. قلب در لغت عرب و قرآن به معنای دیگرگونی هم می باشد. پس دل کانون تحولات و تعالی و تغییر و دیگر شدن بلاوقفه است، چرا که منظر خداست و خدا هر آن در شأن دیگری است. قرآن یعنی مقوله رشد و تعالی و تکامل و عروج تماماً از دل است و انسان از دل خیش است که از نردبان تعالی بالا رفته و به لقاء الله می رسد. این چشم دل است که او را می بیند و گوش دل است که او را می شنود و دست دل است که با او بیعت می کند و متحد می شود. 87. پس ایمان کارگاه دگرگونی و رشد و تعالی است. نور ایمان است که کارگاه رشد و خلاقیت دل را فعال می سازد و ایمان اجر تقوا و تلاش برای خیشتنداری نفس است، یعنی تلاش برای صاحب اراده شدن در جهت امر خداست و چون خدا اراده یافتن، و این تلاش در وقوع ایمان به بار می نشیند و لذا مؤمن از اسماء الهی است، زیرا مؤمن دارای اراده الهی می شود در درجات ایمانش. پس ایمان هرچند که داده الهی است ولی حاصل تلاش و خواستن اراده الهی در خیشتن است، یعنی حاصل خدا خواهی است نه خود خواهی. 88. یعنی کسی که میبیند در دلش اراده حق نیست و میل به باطل دارد و این میل را به همان عقل ذهنی خود نمیخواهد و در جهت خلافش تلاش میکند، این همان تقواست و بالاخره خدا دل را از اراده غیر حق پاک می کند و اراده خود را در آن قرار می دهد. ایمان اراده خدا در دل انسان است، روحی از اوست. 89. ایمان بزرگترین و برحقترین طلب انسان از خداست و برای اجابت این طلب بایستی با اراده های ناحق و شیطانی در خود جهاد کند و این طلب و دعایی فعال است. 90. پس اگر ایمان به معنای باور و وجود باوری است، باید اقرار کرد که ایمان کارگاه هستی شناسی و هستی باوری و پدید شناسی است. این است که پدید شناسی صرفاً فلسفی ذهنی آقای حسرل به سرعت به بنبست کشید و به نیهیلیزم انجامید. پس اگزیستانسیالیست و پدید شناس حقیقی هم یک مؤمن اهل معرفت است. کسی چون علی علیه السلام و یا ابن عربی که در هر چیزی شأن و جلوه‌ای از خداوند جهان را می‌بیند که جمله غیر تکراری و بیتاست. 91. انسان غیر مؤمن و خاص کافر با هر چیزی که روبرو می شود آن را مطابق هوای نفس خود تبدیل به یک توهم و ایده شیطانی و خلاف واقع می کند، یعنی عمدن خودش را نسبت به آن چیز کور می کند. کافران آیات الهی را تبدیل می کنند. قرآن و می دانیم که هر موجودی یک آیه است. 92. تبدیل یک آیه الهی به یک ایده ابلیسی کل داستان نابودی ایمان فطری در بشر است، زیرا همه انسان‌ها با یک ایمان فطری به دنیا می‌آیند که تقریباً همه از دستش می‌دهند و انگشت شماری ایمان نو از خدا طلب می‌کنند و می‌یابند که این ایمان جدید اساس خلق جدید می‌شود. 93. و اما ایمان فطری در هر انسانی بسته به هویت جنسی و نژادی و فرهنگی و طبقاتی و امثال هم یک شاه کلید دارد که به واسطه آن میتوان این ایمان را تقویت و تعالی بخشید و یا نابودش کرد. مثلا برای جنس زن این شاه کلید ایمان فطری همان عصمت و بکارت خدا دادی است و زن به میزانی که با این قلب ایمانش بازی و مکر می کند ایمانش را می بازد و دلش سیاه و کافر و باشگون می شود و ذهنش یک بازیگر بدلکار حرفه‌ای می‌گردد که تمام هنرش تبدیل آیات و واقعیات است به ایده‌ها و مفاهیم و توهمات خناسی و ناسی، و این هم خلق جدید شیطانی و جهنمی است. 94. زن دارای ایمان فطری بسیار عمیق‌تر و شدیدتری است، چرا که خود مظهر باطن آدم است، یعنی ایمان و فطرت عریان است و لذا مراقبت بس بیشتری می طلبد. آن هم نسبت به بدنش که هر عضوی دربی از وجودش به عالم خارج است که بکارتش درب خود دل است، یعنی شاخ کلید ایمان اوست که چون از دست برود ایمانش برباد رفته است که احیایش به این آسانی نیست.